را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. آنچه در رواق تماشا مد نظر قرار میگیره و مورد کاوش و مداقه در همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، کلانترین مباحث عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. در این کند و کاو و جستجو در همراهی با این کارشناسان، چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو با مباحث پیوند میزنیم. با افتخار به شما تقدیم. در آخرین چکه آبان ماه 1400 خورشیدی و پهلو زدن به آذر آتش گرفته آخرین پاییز قرن، از همکنون 22:12 تا حوالی 00:12 زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو، برنامه رواق تماشا با شما نازنینان همراه هستیم. همدل ما باشید. زورق امیدوار رواق تماشا رو بعد از 2-3 هفته پهلو گرفتن در ساحل و میشه گفت بستر صنایع دستی، یک بار دیگه به حرکت در میاریم در، اگر نگوییم رودخانه خروشان، ولی رودخانه نه چندان آرامه، حوزه گردشگری. آنچه که امشب شنیدنی میشه در این حرکت و رسیدن به ساحلی آرامش، امید در همراهی با همدلی کارشناسان عالی مقام گردشگری و تکنولوژی است. مقدمه‌ای رو عرض میکنم، سپس با معرفی میهمانان امید بحث رو آغاز میکنیم. قطعا اگر تجربه قرن 20 رو تجربه عصر مدرنیته مد نظر قرار بدیم، قرن 21 رو با عصر تکنولوژی و ارتباطات خطاب قرار میدن. از گزینه دوم اگر که کمی چشم بپوشیم، در حوزه نخست بایستیم، یعنی جایگاه تکنولوژی، می توانیم بگوییم که چه کشورهایی در حال توسعه مانند کشور ایران و کشورهایی که در این حوزه قرار می گیرن، چه کشورهای توسعه یافته تلاش می کنند مهمترین موتور محرک چرخ این توسعه رو بر مدار تکنولوژی قرار بدن. همنشین شدن دو صنعت، صنعت با نگاه تکنولوژیک و صنعتی که ما تلاش می کنیم اون رو، چه با تمام چسب هایی که قرار است بچسبد، چه با نگاهی که قطعا ناچسب خواهد بود در پیشوند و نگاه گردشگری کشورمون، مبحثی است که اگر نگوییم بسیار بسیار تازه و نوپا، حداقل در حوزه مدیریت اجرایی و اهمیتی که مسئولان دستاندرکاران عرصه گردشگری دارن به اون میدن، در کشور ما بسیار نوپا هست. یعنی استفاده کردن از مبانی تکنولوژی در حوزه و صنعت گردشگری. الگوهای موفق گردشگری الکترونیک در جهان یکی از مواردی است که حداقل به عنوان سند ششگانه اولین و دومین، بازم اسم سمپوزیوم گذاشتن دوستان، ولی خب با توجه به اینکه روکرد بین‌المللی نبود، من همون مجمع در حقیقت ازش اسم میبرم، اولین و دومین مجمع به نام بین المللی ولی به شکل رسمی برگزار شده با محوریت گردشگری و تکنولوژی، بعد از نگرش بر الگوی موفق گردشگری الکترونیک در جهان، تلاش کرد تا مبحثی به نام جهانی شدن و گردشگری الکترونیک رو به عنوان گامی دیگر از این مجمع ملی به شما دوستان عزیز تقدیم بکنه. شبکه‌های اجتماعی و گردشگری محوری دیگر بود که مد نظر این نشست قرار گرفت، نشستی که عرض کردم دوره اول و دوره دوم اون برگزار شده، در آستانه دوره سوم اون هستیم. شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی و گردشگری الکترونیک، فناوری‌های نوین و گردشگری الکترونیک و گردشگری الکترونیک تأثیرش در اقتصاد کشورها، شش محوری است که با موضوع گردشگری و تکنولوژی در حوزه فعالیت مدیران، دستاندرکاران و دلسوزان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاص معاونت گردشگری مد نظر قرار گرفته. با افتخار در برنامه امشب میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب آقای بهنام اسلمی، مدیر عامل شرکت همورا، شرکت نرم افزاری در حوزه گردشگری، کارشناس ارشد تکنولوژی در گردشگری، سرکار خانم سحر بختیاری، مدیر عامل شرکت آوایار صنعت، شرکت تولید راهنمای گردشگری صوتی. مژده رو بدم که در ادامه برنامه مهمانی نیز از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود. سلام خانم بختیاری، شبتون به مهر، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام عرض میکنم، متشکرم، مرسی، ممنون که از ما هم دعوت کردین، من در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم بابت شرف حضورتون. جناب اسلمی، شبتون بهش خوش آمدید.
سلام، امیدوارم که حال شما و خانم بختیاری عزیز و سایر شنوندگان خوب باشه و شب خوبی رو امروز داشته باشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام. پیش از برنامه خانم بختیاری پرسیدن که در برنامه امشب چه خواهیم گفت. عرض کردم مقدمه ای که بگویم شاید بازگو کننده مبحث باشه. توانست حداقل به شما خط فکری برای برنامه امشب بدهد مقدمه؟
بله، هستم در خدمتتون. انشالله که برنامه خوبی باشه.
امید. من با اجازتون سرکار خانم بختیاری بحث رو با جناب آقای اسلمی آغاز میکنم و بعد در ادامه با شما هم همراه هستم. پیش از این که اصلا بخواهیم وارد مبحث تخصصی امشب شیم، جناب آقای اسلمی، بیایم این دو واژه رو که خیلی شاید نگاه ایدئال باشه که امروز بخواهیم بپذیریم، گردشگری ما یک صنعت است و تکنولوژی ما هم مانند کشورهای توسعه یافته به یک صنعت قدرتمند، به یک صنعت درآمدزا، به یک صنعت مولد و جریان ساز بدل شده. حالا همنشینی این دو واژه، یعنی گردشگری و تکنولوژی، اولین منظری که پیش روی شما ترسیم میکنه به عنوان کسی که در یک شرکت نرم افزاری در حوزه گردشگری دارید فعالیت میکنید چیست؟
اگه بخوایم بگیم تکنولوژی یک صنعت مجزا است، گردشگری یک صنعت مجزا، خب اینو اشتباه نگفتیم. اما تکنولوژی اصولا به عنوان یک ابزاری است که استفاده میشه در صنایع مختلف.
بله.
و یکی از ارکان اصلی رشد در شرکت هایی که دوست دارن توسعه پیدا کنن، دوست دارن به یک موفقیت خوب منجر بشه بیزینسشون، کسب و کارشون یا اون صنعت، وارد کردن تکنولوژی. یعنی اگه ما مثلا 4-5 تا اصل خیلی مهم داشته باشیم که اگر آنها را نادیده بگیریم ممکن هست که اون صنعت، اون کسب و کار از بین بره.
درسته.
یکی از مهمتریناشون به زعم بسیاری از دانشمندان علم مدیریت و حالا تو هر حوزه‌ای به خصوص حالا گردشگری، بحث تکنولوژی است.
بله.
صنعتی که تکنولوژی توش وارد نشه عقب افتاده است، رقابت درش بسیار ناچیزه. حالا بعد تو محیط‌های مختلف هم اینو بررسی کرد، داخل ایران، در سطح جهانی، اگه نتونیم ما با تکنولوژی روز دنیا پیش بریم خیلی عقب افتادیم. مثل یه زمانی که همه ساعت‌ها وای می‌سادن توی صف بانک برای اینکه یک پرداخت قبض تلفنشون رو داشته باشن.
درسته.
الان دیگه آدم‌هایی که سن و سالشون هم بالا هست، حالا خودشون خورد خورد یواش یواش یاد گرفتن، الان دارن خودشون کارشون رو انجام میدن. بنابراین تکنولوژی چیزی هستش که چه ما دلمون بخواد چه دلمون نخواد، در همه زندگی ما یه جوری نفوذ می‌کنه. حالا اگه ما زرنگ باشیم، با هوش باشیم، میتونیم این تکنولوژی رو در صنایع مختلفی مخصوص گردشگری که یکی از صنایع درآمدزا برای کشورهای مختلف هست، نباید نادیده بگیریم و باید روش تمرکز کنیم. حالا اینا هم تعریفه خاصی داره، اصلا تکنولوژی چیه، تکنولوژی کجای صنعت گردشگری میتونه وارد بشه، کجا میتونه نفوذ بکنه، میتونیم راجع به همین ها با هم امشب صحبت بکنیم.
قطعا حالا یکی از محورهایی که مد نظر من بود که به شکل مشترک هم از شما هم از سرکار خانم بختیاری میپرسم این است که چگونه ما میتوانیم از تکنولوژی، چون تعریفی که متاسفانه شوربختانه تعریفی که عموم مردم هم از تکنولوژی دارن صرفا داره خلاصه میشه به دستگاه‌های هوشمندی که دارن ازش استفاده میکنند. حالا از تلفن هوشمند شما بگیرید، پیش از این شاید مبحثی به نام کامپیوتر، نهایت حالا اتفاقایی که از طریق تلویزیون های هوشمند رفته. بازم تاکید میکنم عموم مردم، نه کسانی که کوتاه آشنایی یا به شکل تخصصی در این حوزه ها تحصیل کردن. با این رویکرد و با این محور در حقیقت میخوام مد نظر قرار بدم که اگر بخوام از تعریف و جایگاه تکنولوژی بگذاریم چگونه میتوانیم پیوند بزنیم در حوزه گردشگری داخلی کشورمون استفاده کردن از تکنولوژی.
ببینید تکنولوژی از کجا شروع میشه؟ از یه ایده. یک ایده خلق میشه تو ذهن یه نفر، چند نفر، یک گروه، یک کمیته. بعد میاد بر اساس دانش روز، مدل‌های جهانی و بومی شده در قالب یک سری فرایندها و روالها قرار میگیره و نهایتاً منجر به این میشه که یک سیستم به وجود بیاد. درسته. که این سیستم به شکل بهینه‌ای داره فعالیت میکنه. حالا ممکنه یه سری ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری هم در خودش داشته باشه. حالا نرم افزار میتونه یک نرم افزار اکسل ساده باشه یا میتونه یک نرم افزار بسیار هوشمند یا مجهز به هوش مصنوعی باشه. سخت افزار هم همینطور میتونه از یک دستگاه مکانیکی ساده باشه.
بله، بله.
یا یک دستگاهی که حالا به قول شما هوشمندن و کامپیوترن و مین فریم های خیلی بزرگن و اینا. حالا ما بعد اول ببینیم که تکنولوژی رو چجوری میتونیم پیوند بدیم به قول شما به گردشگری. من فکر میکنم که ما سه گروه عمده داریم که توی گردشگری دارن فعالیت میکنن و کار میکنن که ما باید به شکل این تکنولوژی رو در اونها نفوذ بدیم، یعنی در اونها وارد بکنیم. قبل از این باید بدونیم که آقا گردشگری و صنعت گردشگری یه سری عناصر داره که اصلا پیوستن. مثل چی؟ مثل مسافر، مشتری، گردشگر، تامین کننده ها، موزه ها، اقامتگاه ها، ایرلاین ها، اینا یه سری عناصرن. حالا بیایم این سه تا دسته رو با هم مقایسه بکنیم. دسته اول یه سری شرکت هایی هستن که تو کار بیزینس هستن. اینا یک سری محصولاتی تولید میکنن. بله. و دوست دارن که به شکل خوبی به این عناصر خودشون رو نمایش بدن، اصطلاحاً پروموت بکنن و اونها رو جذب بکنن، با هم تعاملی داشته باشن، یه خرید و فروشی انجام بشه. مثلا من یه شرکت گردشگری دارم، طبیعت گردی، تور ماسالی رو دارم اجرا میکنم، میرم یه وبسایت خیلی خوبی را اندازی میکنم، رو دیجیتال مارکتینگش کار میکنم، کانتنت یا محتوای خیلی خوبی تولید میکنم. بله. میرم میذارم تو سایت، یه سری میان تو گوگل سرچ میکنن، تو اینستاگرام منو میبینن جاهای مختلف و بعد میان با من آشنا میشن، به من اعتماد میکنن، خرید آنلاینشون رو به سادگی و راحتی انجام میدن، یه سری سرویس های کوچک و بزرگی میگیرن که همه اینها با تکنولوژی میتونه بسیار بهینه باشه. که از قضا حالا توی ایران من فکر میکنم که شرکت ها روی این دارن خیلی کار میکنن. حالا نمیگم همشون اصولی و خوبه، ولی به نظر میرسه که دارن روش میکنن، فکر میکنن، سرمایه گذاری میکنن، بعضی موقع شکست میخورن، ولی خوبه، داره پیش میره. نفوذ برای تکنولوژی میتونه توی فرهنگسازی و آموزش باشه. آموزش دوباره به چی؟ فرهنگسازی در چی؟ به تمام این عناصر. مثلا لیدرها، ما الان از تکنولوژی چه استفاده میکنیم برای اینکه به لیدرها آموزش بدیم که چگونه رفتار کنید و چه کنید و چه نکنید؟ به اقامتگاه ها، اصلا به مردم یاد بگیرن که سفر یعنی چی، چه کارهایی رو باید در یک موزه انجام بدن، در یک موزه نباید انجام بدن. و اون گروه سوم در واقع بخش عملیات ماجراست. یعنی چی؟ نکنید من اگه یه یخچال فروش، یک تولید کننده یخچال و فریزر باشم، میرم اینو تولید میکنم، میذارم تو انبارم، یه نفر سفارش میده، اینو یکی میبره و نصب میکنه و من و شما به راحتی از اون تجهیزات برقی استفاده میکنیم. بله. از یخچال و ماشین لباسشویی استفاده میکنیم. یعنی تولید قبل از ارائه است. اما تو حوزه گردشگری تولید همزمان با استفاده رخ میده. مثلا اگه من شما رو بردارم ببرم تور ماسال، محصول من که اون توره داره در حین اجرا تولید میشه. اینکه لیدر من چجوری رفتار کنه، راننده ماشین من چجوری رفتار بکنه، اون افرادی که به عنوان راهنما در موزه هستن چجوری رفتار میکنن، رزرویشن چجوری باید حرف بزنه. اینا میشه بخش عملیات که تکنولوژی تو این بخش خیلی خوب وارد نشده. حالا سری کارا شده، مثل اون خلاقیت هایی که خانم بختیاری دارن و انجام میدن، حالا خودشون بیشتر توضیح میدن، ولی خیلی کم در واقع تکنولوژی رو این رسوخ رو این اومده. مثلا من این مثال بزنم، من 20 تا لیدر دارم، یه تور ماسال دارم، من چجوری بفهمم که کدوم یکی از این لیدرهای 20 گانم رو روی این تور به قرار بدم؟ این همش بر اساس فکر انسان هاست و آدم های با تجربه.
درست.
تکنولوژی توش وارد نشده. نهایتا تکنولوژی میآید وسط کار، میاد چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه هزینه ها کم بشه. من خیلی موقع شده میرم توی شرکت گردشگری، حالا مشاوری جایی هرچی، میبینم مثلا 30 تا پرسنل داره، اینا دارن اندازه 10 نفر کار میکنن، یعنی با 10 نفر هم میشه اندازه همون مقدار کار کرد. بعد مدیرش میگه ما بدبختیم و پول نداریم و اوضاع هم خرابه و کرونا هم اونجوریه و اله و بله و اینا، میخوایم جمع کنیم، جمع نکنیم، چیکار کنیم؟ خب شما تکنولوژی رو بیاری. حالا تکنولوژی آوردنش هم راحت نیست، تکنولوژی ها اکثرا به شکست منجر میشن، باید بلد باشن که چجوری تکنولوژی رو ازش استفاده کنن، کدوم رو انتخاب بکنن، چجوری. حالا ممکنه بگین که اینجوری که اگه تکنولوژی بیاد اشتغال زایی کم میشه و اینا، خیلی داستان طولانی داره و از بعد انقلاب صنعتی و اینا، نه اینجوری نیست. حالا بحثش الان اینجا مطرح نیستش، خیلی اتفاقای دیگه میتونه بیفته و اینا که به مراتب اشتغال زایی رو رقابت رو زیاد میکنه. خب پس کاهش هزینه داره، افزایش کیفیت داره، بهینه‌سازی سیستم داره، از اون ور یک سری خلاقیت هایی رو به وجود میاره تکنولوژی که میتونه در رقابت با سایر شرکت ها، چه داخلی چه خارجی، یک نمود بسیار خوبی داشته باشه. و همه اینها واقعا کار خیلی پیچیده ای نیست. حالا چجوری میشه اینا رو پشت سر گذاشتم خودش داستان.
بسیار عالی، ممنون بابت توضیحات بسیار بسیار جذابی که حتی برای منم در مواردی راهگشا بود برای آشنایی هرچه بیشتر. خدمت شما عرض بکنم که خب خانم بختیاری، من پرسش نخستین رو که در قالب پرسشی مشترک با جناب آقای اسلمی مطرح کردم با شما مطرح میکنم. شما فتح بابی در این حوزه بفرمایید که چگونه میتوانیم زلف تکنولوژی رو با زلف گردشگری در کشور خودمون پیوند بزنیم.
البته که خب آقای اسلمی حق مطلب رو به خوبی ادا کردن، شاید چیز زیادی برای گفتن در موردش نمونده، ولی اگه بخوام چند تا نکته بهش در واقع به اون گفتگو اضافه بکنم، اینه که شاید در واقع همونطور که ایشون گفتن، این تکنولوژی به عنوان یه ابزاری برای بهتر ارائه شدن همه خدماتی که در گردشگری ارائه میشه استفاده میشه، مثل هر صنعت دیگه.
بله.
و نهایتا این ماجرا و این ابزار منجر میشه به اینکه اون ولیو و ارزشی که مشتری و مسافری که حالا داره از این خدمات استفاده میکنه دریافت میکنه بالاتر بره. حالا این توی مراحل مختلف در واقع اون سفر، حالا چه سفر مشتری در سفر، در واقع از اون لحظه‌ای که داره مشتری پلن میکنه رویای سفر رو در واقع ایجاد میکنه در ذهن خودش،
درسته.
تا موقعی که اون سفر و اون تجربه داره منعقد میشه، این به نظر من ارتقاء کیفیته و این ارزشه داره ریسیو میشه توسط مشتری. حالا توی برنامه ریزی سفر چیزی که اتفاق میفته اینه که حالا پلتفرما و در واقع شرکت هایی که اومدن روی معرفی کار میکنن باعث میشن که مقاصد مناسب تری متناسب با سلیقه مخاطب بشه که انتخاب بشه، در واقع تو برنامه ریزی سفر کمک میکنه به مشتری و در نهایت باعث میشه که بتونه با دیدن گزینه هایی که داره و بررسی بیشتر اون سفری که باب میلش رو انتخاب کنه و حالا یه جورایی بدون اطلاعات سراغ نقطه‌ای نره که شاید اصلا انگیزه هایی که از سفر داشته رو اونجا نتونه برآورده بکنه. اگه میخواد داره استراحت بکنه، اون جایی که مد نظرش رو میتونه ببینه پیشاپیش، مثلا همون اقامتگاهی که میخواد بره رزرو بکنه یا هتلی که میخواد بره، اصلا هتل دوست داره یا اقامتگاه، امکان مقایسهش، امکان بررسی، دیدن ریویویی که در واقع فیدبکی که بقیه مردم روی اونا گذاشتن، باعث میشه که تو تمام مراحل این میگم از رویا پردازی به نظرم تا برنامه‌ریزی و اجرای سفر ارزش بیشتری به مشتری ارائه بشه. این حتی به نظر من تو اجرام شاید کمتر نفوذ کرده، کمتر رسوخ کرده تکنولوژی، ولی حتی تو اجرا هم هستش، یعنی چه تو سفره گروهی چه تو سفره انفرادی. مثلا الان خیلی از در واقع تور لیدرها برای اینکه بتونن با صدای آرومتری صحبت بکنن، ولی در این حال اون کسایی که دارن باش سفر رو انجام میدن راحت‌تر دریافت بکنن یا حین حرکت بتونن صداشو بشنون، از مثلا تور گایدا استفاده می‌کنن، سری اون دستگاهی که گیرنده فرستنده هایی که و این یه تکنولوژیه که کار همه رو راحت کرده، اگر که از هم فاصله بگیرن متوجه میشن و به هر حال باعث میشه که توی اماکنی که یکم هم مثلا مثل موزه ها که یکم سکوت لازمه دیگه تور لیدرها داد نزنن، توی اجرا هم حالا توی مواردی میشه اینا رو دید کمتر ولی باز وجود داره، یا حالا اودیو گایدایی که به سولو تراولرها کمک میکنه که بتونن این کارو انجام بدن، که حالا کاری که الان ما داریم انجام میدیم، و حالا مثل یه چیزای دیگه ای مثل حالا تورای مجازی و خیلی چیزای دیگه که میتونه به نظر من در نهایت به کیفیتی که اون مسافر تجربه میکنه کمک بکنه.
بسیار عالی. خب حالا من میخوام وام بگیرم از فرمایش جناب اسلمی سرکار خانم بختیاری، میخوام کمی وارد بشیم به حوزه، چون هر دو عزیز به هر حال در کنار جایگاه کارشناسی دستی گرم بر حوزه نخست تولید و دو دیگر معرفی و استفاده کردن از مقوله تکنولوژی با محوریت گردشگری دارید، یا حداقل معرفی کردن و برای استفاده کردن دیگران. یه مثال میزنم، این مثال از بخشی از خاطره حقیقی و عینی است، بعد اون رو برای طرح پرسش استفاده میکنم. قطعا وقتی که من مثلا کاشان رو به عنوان یک مقصد گردشگری انتخاب میکنم، یا یکی از شهرها و استانهایی که شاید بخشی از هویت جذاب برای گردشگری اون شهر معماریش هستش، و میام در میان حالا هتل‌های چند ستاره‌ای که وجود داره، یک اقامتگاه رو که برگرفته شده از همون معماری و بوم اون منطقه هست رو انتخاب میکنم، دیگه انتظار ندارم که وقتی میرم باز هم با همون شیوه و شکل برخوردی که در هتل 5 ستاره برای ورود من مشخص هستش، یعنی این که به من یک آیدی کارت داده بشه، درها همه الکترونیک باشه، دیگه از اون درهای چوبی که فقط موقعی که من دارم وارد عمارت میشم خبر هست، دیگه اتاقها همه درهای فلزی چند جداره شده که با یک کارت الکترونیک داره باز و بسته میشه. خب این هویت رو داره از من میگیره. بعضی وقتا ما عمیقا راه به بیراهه میریم برای استفاده کردن از مفهوم تکنولوژی، که تکنولوژی بخواد هویت ما رو در حقیقت بگیره به ویژه با محوریت گردشگری، کمی مسئله رو غریب میکنه. ارجاع میدم برای کسانی که شاید حداقل یک بار قونیه رو برای مراسم بزرگداشت مولانا انتخاب کردن، از پیشرفته ترین هتل های 5 ستاره اش تا خانه مردمانی که استقبال میکنن در اون ایام در آذر ماه در حقیقت از مخاطبان و توریستان، ما میتوانیم همون همگنی، همون همراهی، نمیگم برمیگردیم به قرن هفتم دوران مولانا، ولی سنخیت شکل میزبانی بر اساس اتفاقی که در اون محیط داره میفته، که اون رو تبدیل به یک محیط گردشگری با تراکم بالا داره میکنه نسبت به مخاطبان، باید وجود داشته باشه. این رو منباب این قضیه گفتن که ما هنوز در این گذار از مسیر سنت به مدرنیته نتونستیم به یک تعریف دقیق برسیم، چه از فعالان و دستاندرکاران و عزیزانی که در رأس هرم گردشگری کشور ما نشستن، چه کسانی که دارند حالا در قالب حتی برگزار کنندگان این تور، حالا شما مثلا به بخشیش اشاره کردید، جناب اسلمی هم به بخشش اشاره کردید، در این گذار سنت به مدرنیسم ما کجا ایستادیم؟ اگه ما هی خودمون فقط بخوایم بچسبونیم به تکنولوژی در حالی که فرهنگ استفادهش و جایگاه استفادهش رو نمیدونیم، درسته؟
واقعیتش اینه که به نظر من نمیشه این دوتا مدلی که حالا شما مثلا به عنوان مثال مطرح کردین و مقابل هم گذاشت. به نظر من توی صنعت گردشگری تنوع حرف مهمی رو میزنه و ما باید بتونیم همه جور سلیقه‌ای رو کاور بکنیم و پوشش بدیم.
بله.
یه جور این دوتا شاید مقابل هم نیستن و حالا اون چیزی که شما فرمودین در مورد اقامتگاه ها، خواهش میکنم، به نظرم اینطوریه که بستگی به اون تجربه که باز کسی که داره سفر رو برای خودش برنامه‌ریزی میکنه قصد داره که داشته باشه و باز به سلیقه. در نتیجه این میتونه در واقع توی اقامتگاه باشه، کیفیت خدمات خوب باشه، میتونه اقامتگاهی که کاملا با روش سنتی دیزاین شده توی خونه قدیمی با معماری قدیمیه، میتونه توی یک هتل باشه، ولی در نهایت بتونن توی رویدادهایی که حالا با موضوعات مختلف توی شهر، قطعا تک موضوعی هم نیستن اکثر شهرها، شرکت بکنه. به خاطر همین شاید این تعریف رو دقیقا من حرکت از سنت به مدرنیته شاید نمیبینم، ولی فکر میکنم که حالا اگه بخوام بگم از نظر من جایگاه ما کجا هستش، من فکر میکنم که یکم چون ما بدون اینکه، یعنی شاید استریم گفت میذاشیم قبلا از خود بیگانگی فرهنگی، یه جورایی ارزش ندونستن ارزش میراثی که داریم، حالا اون میراث از جنس فرهنگی، خوراک، آداب و رسوم، معماری، اینا یه حرکتی داشتیم به سمت چیزایی که حالا آریه گرفته شده و حالا اینجوریه که یه طعمی از اون هویت اصلی خودمون هم درش نگنجوندیم و یکم به شکل آریه شده. خب این یکم ناقصه. در نهایت فکر می‌کنم باز جفتش باید باشه، اما در واقع جفتش با کیفیت و با اصالت، خصوصا حالا اون بخشی که داره برمیگرده به معرفی میراثمون که حالا این اقامتگاه ها استفاده از اونها، حالا هم به خاطر اینه که بتونیم یه جوری احیا کنیم یه سری فرهنگ و آداب و رسوم، و همین که بتونیم اون معماری ها رو حفظ بکنیم. این اتفاق حالا این چیزی که شما مثال زدین شاید به شکل اشتباه توی یزد دیده میشه، شما مثلا غیر از منطقه قدیمی میبینین که بقیه شهر خیلی با چهره بدی مواجه هستیم به لحاظ شهرسازی به نظر. و این دقیقا یکی از مصادیق مواردی که شما فرمودین. و خب اینا چیزهایی که فقط توی مدیریت های کلان میشه درستشون کرد، مدیریت های شهری یا حالا مثلا در مورد اقامتگاه ها و هتل ها باز اون نظارت کلانی که از طرف وزارت خونه اتفاق میفته. بله. و حالا یه حرکت از پایین به بالاش هم میشه این که خب اگه آموزش وجود داشته باشه، افراد محلی که تو مناطق مختلف هستن میتونن در واقع حمایت کننده اون سنت هایی باشن که ارزش نگه داشتن داره، و در کنار اون حالا با استفاده از تکنولوژی بیان همه این ارزش ها رو معرفی بکنن. در واقع سنتی بودن به تنهایی هم معنیش این نیستش که ما یه اقامتگاه داشته باشیم ولی مثلا با تراکت بخوایم پخش بکنیم، معرفیش بکنیم. هنوز اونها هم احتیاج دارن که در اینه که کیفیت خدمات خوبی رو ارائه میدن، برای معرفی خودشون از دیجیتال مارکتینگ الان استفاده کنن، یه شبکه تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام یه پیج خوبی داشته باشن. در نتیجه یه جوری اینها باید بتونن با هم دیگه سینک بشن و در یک هارمونی با هم دیگه حرکت بکنن تا بتونیم بهترین بهره وری رو ازشون داشته باشیم.
کاملا با شما موافق هستم، ولی وقتی اون اقامتگاه با شکل بومگردی سنتی با همه تلاشی که داره توی بازاریابی الکترونیک، داشتن صفحه در فضای مجازی انجام میده، عکس‌هایی که داره میگذاره فقط نباید در چوبی مال در ورودی باشه، باید از اون در ورودی اتاق‌هاش هم بگذاره که نشون میده که یک در چنجداری فلزی است که با کارت الکترونیک داره باز میشه، نه اینکه مخاطب رو با اون نگاه سنتی بکشونه اونجا و بعد چیز دیگه‌ای بهش ارائه بده. به نظرم این هم یک کلاهبرداری شرعی است که دوستان در بهره وری از تکنولوژی دارن ازش استفاده میکنن. خب جناب اسلمی بزرگوار، حالا برسیم به نکته ای که شما در فصل نخست فرمایشتون بهش اشاره کردین، من هم در آغاز بحث در حقیقت سعی کردم در قالب شش محوری که وزارت میراث فرهنگی، صنعتی و گردشگری در قالب اون حالا به اصطلاح سمپوزیوم، من هنوز هم اسم مجمع روش میذارم، با محوریت گردشگری و تکنولوژی برگزار کرد. دوره اول و دوم سومیش هم در آستانش هستیم. نخستین الگویی که اونها ارائه دادن الگوهای موفق گردشگری الکترونیک در جهان است. آیا ما امروز در جایگاه توسعه تکنولوژی در گردشگری ما به جایگاهی رسیدیم که بتوانیم الگو بگیریم از اونم الگوهای موفق گردشگری الکترونیک در جهان؟
خب قبلش من یه پرانتزی باز کنم در خصوص اون بحث قبلی و درباره بحث قبلی که با خانم بختیاری صحبت کردیم. ببینید تکنولوژی رو دیزاین یه چیز پیش پا افتاده ای ها، ما تکنولوژی در کلان میبینیم.
بله،
یعنی مثلا در مدیریت میبینیم، اینکه ما چجوری میتوانیم منابع انسانیمون رو مدیریت بکنیم روی با تکنولوژی، چجوری میتونیم یک روش هایی رو داشته باشیم که مسافرانمون، گردشگرانمون راحت تر بتونن در اونجا اقامت داشته باشن. اما صرفا تکنولوژی نیستش که مگه در بذارم اونجا که با کارت الکترونیکی درست شه، که شاید این تضاد داشته باشه با اون چیزی که اون بومگردی حالا بوم کلبه یا چیز اکو کمپ یا هر چیزی که اسمش هست. بنابراین من خواهش میکنم که ادامه بحث رو از اینجا ببریم که اگه ما میخوایم راجع به تکنولوژی صحبت کنیم، راجع به تکنولوژی های پیش و پا افتاده نباشه. به من مثال بزنم، مثلا یه سری از شرکت های گردشگری به همون مقصدی که شما گفتین، همون اقامتگاه تور میبرن.
بله.
حالا من مدیر اون اقامتگاه، من بعد بدونم آخر سال که عید شده به کدوم یکی از این شرکت های گردشگری جا بدم، چون من محدودم دیگه، مثلا 10 تا اتاق دارم تو عید که های سیزنم هست، 50 تا شرکت میخوام بیان از من درخواست اتاق بکنن. حالا من به کدوم از اینا بدم؟ به اونی که پول بیشتری میده، به اونی که وفادارتره، به اونی که خوشم میاد ازش، از قیافش خوشم میاد، اونی که نمیدونم رشوه میده، به کی بعد اجاره بدم؟ حالا تکنولوژی میاد وسط، هوش مصنوعی میاد وسط، به اون مدیر کمک میکنه که من کدومی که از اینا رو انتخاب بکنم. حالا چجوری اینا خودش داستان داره.
من فکر میکنم نگاه تو خیلی ایدئاله جناب اسلمی بزرگوار، قطعا هم با توجه به تخصصتون این نگاه ایدئال پذیرفته است، ولی من میتونم 10 تا مدیر برای شما با انتخاب خودتون بیارم.